ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه شنبه هفتم فروردین 1400 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا گرمترین درودها رو تقدیم میکنیم. شنونده مجله شبانگاهی هستید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله خبری 45 دقیقه‌ای. پیش از هر چیز همراه میشیم با همکارم نوشین سیدحسینی با مشروع خبرها و بعد هم گزارش‌های تحلیلی تقدیم شما خواهد شد.
جانشین رئیس پلیس راه تیمور حسینی میگوید به دلیل تغییر وضعیت تهران به نارنجی، ورود خودروهای غیربومی و خروج خودروهای پلاک تهران ممنوع میشود. از دیگر سو سخنگوی ستاد مقابله با کرونا استان البرز مهرداد بابایی با اعلام خبر قرنطینه شهر کرج گفت بقیه شهرهای استان البرز در وضعیت زرد قرار دارند. در همین حال ستاد ملی مقابله با کرونا روز شنبه با پیشبینی افزایش سفرها به شهر قم به مناسبت تولد امام 12 شیعیان، ورود خودروهای غیربومی به قم در روزهای 8 و 9 فروردین را ممنوع اعلام کرد. به گفته مقام‌های بهداشتی در روزهای اخیر و به دلیل سفرهای نوروزی و عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی، تعداد شهرهای قرمز و نارنجی به 67 شهر افزایش یافته است. وزارت بهداشت ایران بدون اعمال هر گونه قرنطینه و محدودیتی تنها از مردم خواسته بود که در ایام نوروز به سفر نروند. شمار امضا کنندگان بیانیه حمایت از کارزار نب جمهوری اسلامی به بیش از 1400 تن رسید. بر اساس گزارش‌ها 770 فعال سیاسی و مدنی، هنرمند، ورزشکار، نویسنده، شاعر، پژوهشگر و استاد دانشگاه به 640 حامی اولیه این کارزار پیوستند. امضا کنندگان بیانیه میگویند که گسترش کمپین نه به جمهوری اسلامی در پیوند با دیگر حرکت‌های سیاسی و مدنی نوید بخش همسویی و همگرایی بیشتر مبارزات آزادی‌خواهانه و عدالت جویانه مردم ایران برای رهایی از جمهوری اسلامی است، حکومتی که به تاکید آنها ضد بشری است. به گفته امضا کنندگان بیانیه، این کمپین صدای مردمی است که اراده کرده اند تا بساط جمهوری اسلامی به عنوان مانع اصلی دستیابی به آزادی، رفاه، دموکراسی، پیشرفت و حقوق بشر را برچینند. روزنامه نیویورک تایمز روز شنبه با اشاره به امضای سند برنامه جامع همکاری میان تهران و پکن، آن را اقدامی برای حضور چین در خاورمیانه دانست. این روزنامه با اشاره به تلاش آمریکا برای منزوی کردن تهران در منطقه، همچنین این سند همکاری را تلاشی از سوی تهران برای خروج از انزوا قلمداد کرده است. بلومبرگ نیز در گزارشی با بیان اینکه نزدیک شدن بیشتر تهران و پکن میتواند فشار تحریم‌های آمریکا را کم کند، آن را پیام روشنی برای دولت بایدن عنوان کرده است. برخی از منتقدان از جمله وزارت خارجه آمریکا این توافق پیشنهادی را با عهدنامه ترکمانچای میان ایران و روسیه تزاری مقایسه می‌کنند. عهدنامه‌ای که بر اساس آن ایران کنترل بخش‌هایی از سرزمین خود را در جنوب قفقاز به روسیه واگذار کرد. تهران با وجود عدم شفافیت کامل درباره این سند، انتقادها درباره آن را رد کرده است. خبرگزاری فارس از کشف پیکر بیجان آزاده نامداری از مجریان پیشین صدا و سیمای جمهوری اسلامی در منطقه سعادت آباد تهران خبر داد. این خبرگزاری بدون اشاره به علت مرگ خانم نامداری از عدم وجود هر گونه جراحت بر پیکر او خبر داده و می نویسد نیروهای اورژانس پس از تماس خانواده او عصر امروز شنبه بر بالین او حاضر شدند. خبرگزاری مهر از قول یک منبع آگاه علت مرگ را خودکشی عنوان کرده و میگوید از مرگ او 24 ساعت گذشته است. آزاده نامدادی 36 ساله که از مجریان مطرح تلویزیون ایران بود، پس از انتشار عکسای بی‌حجابش در پارکی در سوئیس با انتقاد شدید کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. خبرگزاری ایسنا روز شنبه خبر داد که بیش از 9000 کودک زیر 14 سال در تابستان گذشته ازدواج کردند. پیش از این معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور گفته بود آمار ازدواج کودکان زیر 14 سال در ایران تا 30,000 تن در سال گزارش شده است. این در شرایطی است که سرنوشت لایحه منع ازدواج کودکان که چند سال پیش از سوی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور ارائه شده هنوز مشخص نیست. شهناز سجادی دستیار حقوق شهروندی این معاونت گفته که در این لایحه ازدواج قبل از سن 13 سال برای دختران و پیش از سن 15 سال برای پسران مطلقاً ممنوع اعلام شده است.
همکارم نوشین سیدحسینی خبرها رو تقدیم شما کرد و نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. وزرای خارجه ایران و چین سند برنامه جامع همکاری میان دو کشور را امضا کردند. با افزایش شمار مبتلایان کرونا در ایران، ورود و خروج به بیش از 67 شهر کشور ممنوع اعلام شد. و سفری نوروزی خواهیم داشت به آسیای میانه و نگاهی خواهیم کرد به رسم و رسومات آنجا در بزرگداشت نوروز. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. اما نقشه راه همکاری‌های راهبردی میان دو کشور ایران و چین عنوان سندی است که در هفتمین روز از سال نو در تهران امضا شد. بنابر این سند، آنچه از قبل درباره تثبیت مناسبات دو کشور گفته می‌شد به تحقق می‌پیوندد و در این زمینه سیاستمداران کنونی و قبلی جمهوری اسلامی و مجامع بین‌المللی دیدگاه‌های متفاوتی دارند. نخست گزارش همکارم امیر پوریا رو بشنویم و بعد هم در همین باره این موضوع رو با دیگر همکارم رضا حقیقت نژاد باز خواهیم کرد.
آنچه جمهوری اسلامی در ماه‌ها و سال‌های اخیر همواره از آن می‌گفت سرانجام رخ داد و روز شنبه هفتم فروردین 1400 سندی تحت عنوان سند همکاری‌های 25 ساله ایران و چین بین وزرای خارجه دو کشور امضا شد. حسن روحانی در دیدار با وانگ یی وزیر امور خارجه چین که این روزها به تهران سفر کرده، ابراز امیدواری کرد که سال 2021 به تعبیر او کسری مبادلات تجاری دو کشور در سال گذشته میلادی را جبران کند. رئیس جمهور ایران در این زمینه گفت علاقمند هستیم چین همچنان به عنوان شریک بزرگ تجاری با ایران باشد و در زمینه سرمایه‌گذاری مشترک همکاری‌های بیشتری داشته باشیم. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران در گفتگو با تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی در شامگاه جمعه 6 فروردین سندی که شنبه امضا شد را چنین توصیف کرد:
به تعبیری میشه گفت ترجمه روابط دو کشوری که به سطح مشارکت راهبردی ارتقا پیدا کرده. خب این سند از سال 94 که رئیس جمهور چین به ایران سفر کرد مطرح شد بحثش به عنوان یک نقشه راه 25 ساله میان ایران و چین.
ایران و چین از مدت‌ها پیش به دنبال عقد این توافقنامه بودند. بسیاری از کارشناسان و حتی مقامات دولتی سابق پیش از به امضا رسیدن این سند همکاری آن را به منزله شکست اقتصادی ایران و نوعی فروش کشور به بهای نازل می‌دانستند. از جمله محمود احمدی نژاد رئیس جمهور قبلی ایران در توییتی نوشته بود هر سندی که به طور مخفیانه و به گفته او برخلاف اراده و خواست ملت ایران منعقد شود معتبر نیست. در تیر ماه سال گذشته سخنگوی وقت وزارت خارجه عباس موسوی در واکنش به اتهام مخفیانه بودن این سند گفته بود:
اگر نهایی بشه، چون فعلا در حد پیشنویس هست، این سند نهایی بشه قطعا میشه این سند رو منتشر کرد و هیچ چیز ابهام‌آمیزی نداره.
اما همچنان و پس از امضای این سند نیز جز عناوین و توصیف‌های کلی چیزی از جزئیات بندهای آن اعلام نشده است. روزنامه نیویورک تایمز در مقاله آورده است که برخی کارشناسان این توافقنامه را با قرار یک طرفه‌ای که چین با کشوری چون سریلانکا پایه‌گذاری کرد قابل قیاس می‌دانند. به گفته نیویورک تایمز، عدم شفافیت مسئولان دو کشور در بیان مفاد توافق انتقادهای جهانی را به اوج رسانده است. با اطلاعاتی که نیویورک تایمز به دست آورده، طبق این سند بهره برداری چین از نفت ایران تا 25 سال آینده ادامه خواهد داشت و همکاری‌های نظامی نیز بخشی از این مبادلات خواهد بود. علی لاریجانی رئیس مجلس قبلی ایران نیز از سیاستمدارانی است که در روی دادن این اتفاق دست داشته و بخشی از مذاکرات میان دو کشور را پیش برده است. بنا به گزارش همشهری آنلاین، او در همین سفر وانگ یی به تهران طی دیداری با وزیر خارجه چین مدعی شد جمهوری اسلامی مستقلاً در مورد روابطش با کشورها تصمیم میگیرد و به طعنه اضافه کرد ایران مانند برخی کشورها نیست که با یک تلفن تغییر موضع دهند. وانگ یی نیز در این سفر ضمن وعده به ایران درباره انتقال حجم بیشتری از واکسن ضد ویروس کرونا در خصوص همکاری‌های دو جانبه تهران پکن گفت چین همواره برای این موضوع اهمیت زیادی قائل بوده است و تلاش کرده به رغم برخی مسائل این موضوع در اولویت قرار بگیرد. مقصود وزیر امور خارجه چین از برخی مسائل اشاره به تحریم حداکثری ایران توسط دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکاست. او در این زمینه افزود که کشورش در عرصه بین المللی مخالفت خود را با تحریم‌های آمریکا نشان داده است. وانگ یی بازگشت به برجام توسط آمریکا را ضروری دانست، اما تا آنجا که خبرگزاری‌های داخلی ایران گزارش دادند از لغو بسیاری از تعهدات برجامی توسط جمهوری اسلامی چیزی نگفت. امضای سندی که نقشه راه همکاری‌های راهبردی دو کشور ایران و چین خوانده می شود، قاعدتاً در ساعات و روزهای پیش رو سیل تازه‌ای از اظهار نظرها و انتقادها در واکنش به این سند را به دنبال خواهد داشت.
گزارش همکارم امیر پوریا رو میشنیدید از نقشه راه همکاری میان دو کشور ایران و چین که امروز امضا شد. در همین باره ساعتی پیش گفتگویی داشتم با دیگر همکارم رضا حقیقت نجات که این موضوع رو دنبال کرده بود و از جزئیات بیشتر این سند همکاری از او پرسیدم.
یکی از مهمترین مشکلاتی که الان وجود داره همین ابهامی که در مورد مفاد این سند وجود داره. یک سند 18 صفحه‌ای که ویرایش خرداد 99 بوده منتشر شده که به بخش‌های مختلف این سند همکاری پرداخته. بعد از اون مقام‌های ایرانی گفتن که مقام‌های دولت چین هم یه ملاحظاتی درباره این سند داشتن. اون چیزی که منتشر شده خرداد 99 در واقع اون چیزی بوده که در هیئت دولت ایران به عنوان پیشنویس پیشنهاد به تصویب رسیده و گفتن چینی ها هم یک ملاحظاتی در این زمین داشتن که در رفت آمدهایی که داشتن این ملاحظات رو اعمال شده و نهایی شده، ولی تاکنون اون سندی که ملاحظات چینی ها هم درش اعمال شده باشه منتشر نشده، علارغم که حالا قبلا وعده داده بودن که با شفافیت رفتار میکنن. الان ما شاهد این هستیم که فقط یه بیانیه خیلی کوتاهی وزارت خارجه داده و گفته که این امضا شده. حتی نمایندگان مجلس هم به خاطر اینکه آقای خامنه ای این رو تایید کرده و نماینده ویژه گذاشته برای پیگیری اون دیگه جرأت ندارن که در مورد اون بخوان پیگیری بکنن و به نظر میرسه که حتی یه بخشای مهمی مثل مجلس هم که قبلا مهم از این ندارم میگم که مثلا فرض کنید قرارداد ایران روسیه که سال 80 بود اون موقع به تصویب مجلس ششم رسید و شورای نگهبان هم تاییدش کرد، ولی اینجا حتی هنوز به فاز مجلس هم نرسیده و اون متن اصلی قرارداد کماکان در یه فضایی از ابهام و پرسش قرار داره.
در کنار این عدم شفافیت، چندی پیش غلامرضا انصاری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه ایران گفته بود که این سند همکاری تنها مربوط به بخش اقتصادی نیست و در بخش‌های دیگه‌ای هم ورود کرده. مشخص شده چه بخش‌های دیگری شامل این سند همکاری هست؟
دو تا بخشی که خیلی نگرانی برانگیخته در افکار عمومی، یک بحث مربوط به ارتباطات و فناوری هست که خب می‌دونیم که دولت ایران خیلی در صدد گسترش سیاست‌های فیلترینگ و راه‌اندازی اینترنت ملی هست که جداسازی بکنه اینترنت رو از اینترنت جهانی که بتونه اون فضای سانسور و کنترل رو به صورت حداکثری اعمال بکنه و در این زمینه چین رو به عنوان یه الگو قرار داده و خیلی در تلاش هست. اخیراً هم اعلام کردن که یه سری فناوری جدید دارن از چین وارد می‌کنن. یه نگرانی وجود داره که این یک مسیر رو باز بکنه برای توسعه فناوری در زمینه فیلترینگ و سانسور اینترنتی که چین یکی از دایه‌داران هست در این زمینه. یه نگرانی دیگه هم در زمینه نظامی هست. حالا می‌دونیم که یک سری مانورهای نظامی مشترک در طراحی کردن، ولی خب یک بحثی هم وجود داشته که بعضی‌ها در شبکه‌های اجتماعی انتقاد کردن که همونجوری که مثلا روسیه رفته در سوریه یه پایگاه نظامی داشت و برای حفظ اون پایگاه نظامی خودش حتی وارد جنگ داخلی در سوریه هم شد و به قیمت ویران شدن سوریه هم که شده اون پایگاه نظامی خودش رو در سوریه حفظ کرد. ممکن در آینده به بهانه همین همکاری ها دولت ایران بخواد یه امتیازی بده به چین و مثلا با یه پایگاه نظامی در جزایر ایران یا در داخل ایران مثلا تأسیس بکنه و این میتونه زمین ساز نفوذ بیشتر چین در ایران باشه. یه بحث دیگه که مطرح شده بود این بود که با توجه به سابقه حضور چین در برخی از کشورها که برای حفاظت از اون پروژه‌های بزرگ عمرانی خودش داره نیروهای نظامی خودش رو برده، آیا ممکنه چنین الگویی هم در ایران تکرار بشه؟ این مواردی که من میگم در این سند ابتدایی که ایران منتشر شده اشاره بهش نشده، ولی با توجه به سابقه رفتاری که این قدرت‌ها قدرت‌های مثل روسیه و چین و به خصوص رفتار چین در برخی از کشورهای آفریقایی یا تاجیکستان یا جاهای دیگه داشتن، این نگرانی وجود داره که یک نوعی برخی از امتیازات رو نظامی رو بخواد از ایران بگیره که یک پایگاه هم در خاورمیانه داشته باشه، چون میدونیم که یک برنامه توسعه کلان و دراز مدت هم برای محکم کردن جای پای خودش در خاورمیانه چینی‌ها دنبال میکنن.
و یکی از بحثایی که الان اینجا مطرح هست انتخاب زمان امضای این سند هست. درست در زمانی است که ایران در تعطیلات نوروزی به سر میبره و رسانه‌ها هم تعطیل هستند، آیا انتخاب این زمان برای امضای این سند معنای خاصی داره؟
علاوه بر این نکته‌ای که گفتی، یه معناش هم این بود که بالاخره یه نقشی که در مثلا در انتخابات داخلی ایران هم معنا کار بود، چون آقای لاریجانی یکی از کسایی هست که هم بحث کاندیداتوریش خیلی جدیه، هم از مثلا میگن دولت روحانی هم پشتیبانش هست که این در انتخابات حضور پیدا بکنه. بعد بنابراین این نمایشی که امروز میدن و آقای لاریجانی هم در کنار وزیر خارجه و رئیس جمهور یکی از سجل امضای این سند محسوب میشه، شاید تبلیغات انتخاباتی برای آقای لاریجانی باشه. و یک بحث هم بحث در مسیر احیای برجام، چون چینی‌ها یکی از اون مسیرهای پنجگانه‌ای که برای نفوذشون در خاورمیانه تعریف کردن، احیای برجام هست که بتونن یه نقشی در این زمینه ایفا بکنن. الان در مسیر نزدیک شدن به ایران، در واقع ایران میخواد که از کمک چین بیشتر بهره بگیره در مسیر احیای برجام، و از اون سوی دیگه هم چین میخواد در مسیر تقابل با آمریکا و به خصوص با دولت بایدن از ایران به عنوان یک کارت بازی استفاده بکنه. بنابراین در اون معادلات کلان هم تحلیلگران زیادی این موضوع اشاره کردن که الان با توجه به تقابل آینده تقابل چین و آمریکا و همین بحث احیای برجام، این هم یک زمانی هست که اینا احساس دارن که زور نمایش بکنن که بتونن از این به عنوان ابزار فشار در مذاکرات طرفین استفاده بکنن.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعت 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
و ما بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا در ایران، با افزایش تعداد شهرهایی که وضعیت نارنجی و قرمز دارند، سفر به 67 شهر کشور ممنوع اعلام شد. در همین حال بسیاری از کارشناسان و حتی مقامات وزارت بهداشت ایران بارها درباره خیز دوباره کرونا به ویژه به دلیل شیوع گسترده ویروس جهش یافته در صورت سفرهای نوروزی هشدار دادند. در همین زمینه دقایق پیش گفتگویی داشتم با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن، و ارزیابی او رو درباره افزایش دوباره شیوع کرونا در ایران پرسیدم.
کاملا قابل پیش بینی بود و عوارضی که الان ما داریم میبینیم هنوز مربوط میشه به خریدهای قبل از عید، تجمعهایی که در صفهای خرید گوشت و مرغ و بقیه چیزها بود و همه اون تجمعهایی که هفته های قبل داشتیم. مشکلاتی که در ایام نوروز پیش خواهد اومد و عوارض اون باید هفته های بعد منتظرش باشیم، خب الان تعدادی دارن برمیگردن و هفته دوم باز تقریبا تمامی مسافران نوروزی برخواهند گشت. دو سه هفته بعد عوارض اون خودش رو نشون خواهد داد، اما متاسفانه همین الان هم حتی بر اساس آمارهای رسمی که خودشون اعلام میکنن، بیش از 15% افزایش تعداد بستری ها رو داشتیم. آمار مرگ و میر حول و حوش 100 تاست هر روز، حالا با 10 تا کم و زیاد که اینا اعلام میکنن و خودشون گفتن که آمار واقعی 3-4 برابر این هست، در صورتی که آمار فوت شدگان در هفته های قبل بین 50 و 60 بود. این نشون میده که علارغم همه این ساده انگاری ها و این که وضعیت رو به این شکل جلوه میدن یا آقای روحانی میگه که همه چیز تحت کنترل هست، متاسفانه شرایط رو به خامت هست و آمار غیر رسمی و مشاهدات داخل بیمارستان ها نشون میده که تخت های بیمارستانی در حال تکمیل شدن هست و همه اینها نشانه از این ساده انگاری هست که مسئولین تحمیل کردن به مردم، شرایط رو باز گذاشتن چه در خریدها و تجمعات قبل از عید، یا مردم رو مجبور کردن که در محلهای تجمع و صفهای خرید قرار بگیرن، و یا اینکه به دلیل اینکه جلوگیری نکردن و پروتکل خاصی رو نداشتن، این وضعیت رو شاهد هستیم و بدتر از این رو هم شاهد خواهیم بود.
آقای عطاری، از مواردی که مقامات مسئول در ایران نسبت به اون همواره ابراز نگرانی کردن مربوط به برگزاری مراسم مربوط به ایام مذهبی است، از جمله اینکه در روزهای آینده مراسم تولد امام 12 شیعیان در ایران هست، چقدر این دست موارد میتونه در افزایش شمار مبتلایان کرونا تأثیر داشته باشه؟
متاسفانه شهرهای مذهبی و اصولا مراسم مذهبی بر اساس آمار و نتایج رسمی که ما میتونیم بهش استناد بکنیم، از ابتدای شیوع کرونا تا الان همیشه یکی از منابع انتشار ویروس بودن و مقاومت‌های مذهبی موانعی بوده که باعث انتشار بیشترش شده. یادمون نمیره مهمترین عامل در انتشار اولیه ویروس شهر قم و مقاومت هایی که بود به عنوان این که این شهر رو خودشون شهر مذهبی حساب میکردن و فکر میکردن که این ویروس فقط اومده برای نابودی شهر قم. به همین دلیل همین تفکر متاسفانه هنوز هم وجود داره. همین الان هم مخالفانی و در واقع کسانی که مقابله میکنن با این پروتکل ها در شهر قم وجود دارن، کسانی که میان در جلو دوربین ها آزادانه شکستن پروتکل ها رو به نمایش میذارن و هیچگاه هم مؤاخذه نمیشن. در مشهد هم ما متاسفانه همین شرایط رو داریم. ورودی مسافرین به شهر مشهد طی روزهای گذشته اصلا غیر قابل انتظار بوده در شرایط کرونایی. حضورشون در مکانهای مذهبی به خصوص حرم امام رضا، تجمعاتی که انجام شده در محیط بسته، همه اینها عوارضی رو به دنبال داره که متاسفانه این مقاومت‌های مذهبی باعث این شده که انتشار بیشتر از انتظار باشه و همواره یکی از مکانهای عامل انتشار اینجور تجمعات بوده. بلافاصله بعد از مراسم محرم هم ما شاهد افزایشی دو سه هفته بعدش بودیم که واقعا با اون مرگومیر بسیار وحشتناک ما باش مواجه بودیم و تمام تخت‌های بیمارستانی اشغال شد.
آقای عطاری، سازمان غذا و دارو در ایران به دنبال عقب ماندگی در اجرای واکسیناسیون کرونا از بخش خصوصی خواسته در واردات کرونا به کشور وارد عمل بشن. ورود شرکت‌های خصوصی که مشخصاً معلوم نیست که چه شرکت‌هایی هستند، به این حوزه رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
چندین سال هست که سایه مافیا بر سر سیستم بهداشت و درمان و دارو و واکسن ایران سایه افکنده. یک سیکلی هست که اصلاً وزارت بهداشت قادر به خارج شدن از اون سیکل نیست. دیدیم در زمان تهیه واکسن و قرار بر خرید واکسن همین مافیا مقاومت کرد و گفت باید واکسن تولید ما در داخل به مردم تزریق بشه به دلیل بازدهی مالی بالایی که داره، و الان که مشکلاتی در تولید انبوه براشون به وجود اومده و نمیتونن بر اساس پیشبینی ها تولیدات آزمایشگاهیشون رو به مرحله تبدیل به اسکیل اقتصادی و تولید انبوه بکنن، اومدن باز دوباره همین مافیا رو دارن وارد میکنن در تولیدات. وقتی قرار هست که واکسن به صورت رایگان در اختیار مردم قرار بگیره، اینی که ما بیایم شرکت های واسطه ای معلوم الحالی که وابسته به همین مافیا هستن و اسامیشون کاملا مشخصه، تمام مسئولینی که قبلا در همین وضعیت بودن، در همین مجموعه بودن، الان شرکت تأسیس کردن و قرار بر واردات واکسن هست و همین واکسن ها رو این واسطه ها قرار هست که واکسنی که 1.5 تا 2 دلار در بازارهای بین المللی هست، قرار بر این هست که بین 9 تا 10 دلار به دولت فروخته بشه. و این سیکل معیوبی که وزارت خونه و حکومت ایران درش گرفتار شده، این سیکل همچنان ادامه داره و تا زمانی که راهایی پیدا نکرده از این سیکل، مشکلات درمانی دارویی و واکسن ما همچنان پابرجا خواهد.
محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن بود.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
ساعت 22:22 است و فرصتی است که سفری نوروزی داشته باشیم به آسیای میانه و نگاهی کنیم به رسم و رسومات نوروزی در اونجا که همکارم پروانه وحیدمنش تهیه کرده.
نوروز یگانه واژه مشترک بین اقوام و ملل ساکن در آسیای مرکزی و جغرافیای ایران فرهنگی است که با توجه به زبانها و گویش‌های مختلف با همین روز را جشن می‌گیرند. این سنت دیرینه ریشه در سنن شبانی و کشاورزی مردم منطقه دارد که با آغاز سبز شدن دشت و دمن هنگام کار و تلاش آنان نیز فرا می‌رسد. سارا وحدانی، پژوهشگر فرهنگ و زبانهای باستانی، نوروز را جشن یک جامعه یک جانشین و کشاورز می داند.
به نظر می رسه که ما می تونیم نوروز رو به عنوان جشن یک جامعه یک جانشین و کشاورزی در نظر بگیریم. جامعه ای که با تقویم هم آشنایی قابل قبولی داشته و تونسته با اون علم نجومی که در اون زمان در اختیار داشته بهار رو سرآغاز تقویم خودش قرار بده. نخستین باری که ما از نوروز در متون ایرانی نشانی پیدا می کنیم در متون پهلوی با عبارت ناگرو روز هست. در این متون که غالبا متعلق به دوره ساسانی هست، نوروز به عنوان جشن آغاز بهار که خورشید بارتی که تونسته استیلا پیدا بکنه بر سرمای زمستان از نوروز یاد شده.
این جشن بزرگ شباهت‌های بسیاری با آیین‌های مربوط به آدونیس، تموز و آتیس در یونان و بین النهرین دارد. ایرانیان باستان از نوروز به عنوان ناواسترادا به معنی سال نو یاد می کردند. مردمان ایرانی آسیایی میانه مانند سوغدیان و خوارزمیان نیز نوروز را نوسارد یا نوسارجی به معنای سال نو می نامیدند. اما شاعران ایرانی نیز در شعرهای خود به فراخور از این رسم باستانی و آیین ایرانی یاد کردند.
در شاهنامه روز نوروز متعلق هست به زمانی که جمشید به پادشاهی میرسه و بر تخت خودش مستقر میشه. ما در شاهنامه میخونیم: چو خورشید تابان میان هوا، نشسته بر او شاه فرمان روا. جهان انجمن شد بر تخت او، شگفتی فرو مانده از بخت او. به جمشید برگ و حرف شاندند، مران روز را روز نو خواندند. سر سال نو هرمز فرودین، براسوده از رنج روی زمین.
سعدی، حافظ، مولانا و بسیاری دیگر از شاعران قرون میانه تاریخ ایران نیز نوروز را پاس داشتند. دو فصل گرما و سرما نوروز را جشن می گرفتن. اما نوروز که با اعتدال بهاری جشن گرفته می شود، در اواخر پادشاهی داریوش جشن گرفته شد و تخت جمشید مرکز برپایی جشنهای نوروزی در دستگاه هخامنشیان شد. برخی از کتب تاریخی زرتوش را بنیانگذار این رسم کهن معرفی می کنند. در دوران اشکانیان و ساسانیان نیز نوروز به دو نوروز عام و نوروز خاص شهرت داشت. نوروز عام تا پنجم فروردین بود و نوروز خاص یا نوروز بزرگ ششم فروردین ماه بود که به خرداد روز شهرت دارد. پیروان آیین زرتشتی ششم فروردین را تولد زرتشت پیامبر باستانی ایران می دانند. در این روز آنها در آتشکده ها جمع می شوند و به نیایش می پردازند.
اگر بخوایم به حکومت های ایرانی که بعد از اسلام قدرت گرفتن در ایران بپردازیم که اونها چطور نوروز رو می دیدند و چطور این جشن رو برپا می کردند، به نظر می رسه حکومت هایی مثل صفاریان و زیاریان و طاهریان به یه شکلی از نوروز به عنوان یک پدیده قوام بخش ملی استفاده می کردند برای مقابله با استیلای خلفای عباسی. بعدتر در حکومت‌های غزنوی و سلجوقی، علارغم اینکه این حکومت‌ها حکومت‌های بیگانه‌ای بودند که تونسته بودند در ایران نفوذ پیدا بکنند و مستقر بشن، همچنان ما گرامی داشت نوروز رو در بین این حکومت‌ها هم شاهدش هستیم.
در اتحاد جماهیر شوروی برگزاری مراسم نوروز در تاجیکستان و ازبکستان به خانه ها محدود می ماند و مردم تحت عنوان جشن لاله آن را گرامی می داشتند. میرزا نبی خالدزاد، روزنامه نگار بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد، جشن نوروز را در این کشور هفت شبانه روز می داند.
در ابتدا در زمان شوروی، یعنی که مردم خودشون به طور خودمانی از نوروز تا تجلیل میکردن، استقبال میکردن و این که شما میگید بله پول میدادن این چیزا، ولی مردم در دایره خانواده بود. اما بس از این فروپاشی شوروی مردم تاجیک دیگر، یعنی حکومت این اقدام رو میکند و حکومت برنامه های نوروزی رو درست میکند که یعنی بعد از فروپاشی شوروی دیگر رسوم همچون یک رسوم در تاجیکستان چی شد و 7 روز یعنی که نوروز حتما جشن میگیره گرفته میشه، نه تنها در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه، در ولایت ها شروع میشد از خوجند و ظرفشان و کولاب و ختلان و دیگر دیگر چیزا جشن گرفته میشه. و حتما درست است که صبح که پدر میخیزد حتما کودکایی که پشت در میبینن میگن که نوروز مبارک، نوروز مبارک، با اونها پول میدین، شیرینی میدین، این چیزا.
جشن نوروز در زمان طالبان نیز در افغانستان ممنوع بود و کسی حق نداشت این آیین باستانی را جشن بگیرد. مصطفی سروار، روزنامه نگار افغان در رادیو آزادی میگوید طالبان نوروز را آیینی منحصراً زرتشتی میدانستند.
طالبان با نفس برگزاری جشن نوروز مخالف بودند، به دلیلی که میگفتند که این جشن اسلامی نیست بلکه بیشتر یک آیین زرتشتی است. فرهنگی که چندین دهنه بلکه چندین قرن سابقه داشته باشد و او هم تنها مربوط یک جغرافیای سیاسی امروز نشود، مربوط به یک حوزه تمدنی به مراتب بزرگتر در خاورمیانه بزرگتر شود، او دیگه شما نمیتونید مثلا از او جلوگیری بکنید. خب در سطح رسمی بدون شک طالبا موضوع رسمیشان همی بود که نباید چون این جشنهای در معذر عام برگزار شود، اما مردم در خانه ها این برگزار میکردن.
نوروز در دوران شوروی سابق نیز در آذربایجان ممنوع بود و آنطور که عالی اسدزاده خبرنگار بخش آذری رادیو اروپای آزاد میگوید کم کم قوانین عوض شد.
بو بزنیم مدنیتمزده چوخ حرمتلی سیومنی بر بایرامده.
در جامعه ما این روز عید بسیار مهمی است و همه منتظر هستند که این روز برسد. یادم هست که وقتی بچه بودم پدرم میگفت کریسمس عید روز هاست و عید ما نیست و نوروز عید ماست. پدرم به ما میگفت نوروز یک عید ملی برای ماست. دوره اتحاد شوروی نوروز قدغن شده بود و سالها اجازه برگزاری آن وجود نداشت. بعد آنها کم کم اجازه دادند که نوروز را برگزار کنیم.
از آنجا که برخلاف ایران و افغانستان تقویم در تاجیکستان میلادی است، تاجیک ها منتظر تحویل سال نمی مانند و روز 21 مارس را به عنوان نوروز جشن می گیرند. در بدخشان تاجیکستان اگر روز اول فروردین کودکی متولد شود، نام او را نوروز شاه یا نوروز گل می گذارند. میرزا نبی خالدزاد می گوید تاجیک ها سفره 7 سین، 7 شین، و 7 میم میچینند که به آن سفره دسترخان میگویند. دسترخان سفره ایست که سرتاسر اتاقی بزرگ پهن میشود و انواع و اقسام شیرینی و میوه و غذا روی آن گذاشته میشود.
یعنی از قدیم الایام تا حال حاضر که تاجیکا از نوروز استقبال میکنند و ببینید حتما روی دسترخانشون 7 سین و 7 شین هم هست. 7 سین تاجیکستان، از 7 سین میخوام شروع کنیم: سیر، سیب، سبزی، سنجید، سرکا، سومنک، سپند است. این چیزا رو اصلا روی دسترخوان میگذارم و در 7 شین شکر و شانه، شم، شینی، یک نوع شیرینی است، شربت، شیربرنج و شیر. اینها رو روی دسترخوان میگذارم و ببینید که از سال تقریبا 6 سال قبل تاجیکا روی دسترخوانش اضافه به این 7 سین 7 شین به 7 میم هم میگذارن.
اما به گفته میرزا نبی خالدزاد این 7 میم شامل انواع میوه ها، میگو، می که نوعی نوشیدنی محلی است، موز و ماهی سرخ کرده می شود. در افغانستان نیز مانند ایران آنطور که مصطفی سروار می گوید 7 سین چیده می شود، اما علاوه بر آن 7 میوه هم بر سر سفره ها نهاده می شود.
اما حال که بیاد می آید بیشتر در خانه ها یک چیزی به نام 7 میوه هم تهیه میکنن که بسیار معروف است، شاید برای شما این جالب باشه که مثلا مخلوط از میوه های خشک مثل کشمش و بادام و پسته و فندق و یک مخلوط از هفت میوه خشک است که این به نام هفت میوه یاد میکنن و خیلی هم معروفه در مناطق مختلف افغانستان.
اما شاید بتوان در تمام آسیای مرکزی سمنو یا سمنک را مهمترین و چه اشتراک مراسم نوروز دانست. این غذا از دوران باستان بر سر سفره هفت سین جای گرفته است و بر پایه نوشته های بر جای مانده این غذا که از جوانه گندم درست می شود نماد زایش و باروری است.
سمنک هست که شما سمنو هم میگین بهش، ای یکی از خوراکی های نوروزی هست که عمومیت داره در مناطق مختلف افغانستان به ویژه در شمال افغانستان که زنان معمولا از عصر کارشون رو شروع میکنن، گرد هم میاین و بعد تا صبح دم معمولا این غذا را میپزن. سمنک چیز جالب هست و غذای خوشمزه و مقوی هست بدون شک. و یک شعر جالب هم هست در افغانستان که معمولا زنان می سراین که سمنک در جوش، ما کفچه زنیم همگی در خواب، ما دفچه زنیم.
افغانستان رسم بر این است که زنانی که نذر و حاجتی دارند دیگ سمنو را هم میزنند و بر این باورند که باید در اطراف دیگ سمنو به شادی پرداخت. مردم تاجیکستان هم مراسم زیادی برای سمنو پزان دارند و شیرینی هایی هم با سمنو درست میکنند که بر دسترخوان نوروزی قرار میدهند. در آذربایجان نوروز را با سمنو میشناسند.
Mənim özümün şəxsi deməli adət ənənəmi deyirsinizsə, mən bunu başlayıram.
آذری ها با سمنو این جشن را آغاز می کنند. ما گندم را دو سه هفته در آب خیس می کنیم و بعد در بشقاب یا نلبکی می گذاریم و رویش دستمالی می کشیم و کنار پنجره در معرض آفتاب قرار می دهیم تا یواش یواش سبز شود. این کار برای ما بسیار هیجان انگیز است، زیرا ما را به طبیعت و مراحل آن مرتبط می کند.
در ایران و تاجیکستان و افغانستان رسم هدیه گرفتن و عیدی گرفتن کودکان از بزرگسالان وجود دارد.
در کابل من خودم به یادم میاد که وقتی کوچک بودیم و میرفتیم به اصطلاح خانه ما پدر کلان و مادر کلان میگیم، پدر بزرگ و مادر بزرگ، باز پدر بزرگم به ما هدیه میداد، پول نقد میداد، مثلا در روز زمان از 20 افغانی تا 50 افغانی و 100 افغانی در روز زمان مرسوم بود که این هدیه ها نقدی داده می شد.
آلیا اسدزاده اما می گوید مردم در آذربایجان برای همدیگر طبقهای شیرینی و آش نوروزی هدیه می برند. در ترکمنستان کشاورزان ناحیه آمودریا با شکوه خاصی نوروز را جشن می گیرند و با وجود تقویم میلادی در این کشور سه روز اول نوروز تعطیل است. زنان ترکمن نیز مانند زنان تاجیک و ایرانی و افغان مراسم با شکوه سمنو پزان را برای نوروز برگزار می کنند. در ازبکستان نیز چهار روز از نوروز تعطیل رسمی است و مردم به جشن و پایکوبی برای نوروز می پردازند و شیرینی ها و غذاهای محلی در میان مردم پخش می شود. کردها اما در ایران، سوریه، عراق و ترکیه نیز با شکوه بسیار نوروز را جشن می گیرند. آنها شب نوروز بر فراز بام‌ها و کوه‌های گرداگرد شهر و آبادیشان آتش بازی می‌کنند. مراسم میر نوروزی و امیر بهاری نیز از جشن‌های بزرگ مردمان کرد است که با شکوه خاصی برگزار می‌شود. رسول محمود، خبرنگار ساکن اربیل کردستان عراق، معتقد است مردم کردستان عراق مراسمی متفاوت از مردم ایران در برگزاری نوروز دارند.
بسیاری از مردم اقلیم کردستان عراق مراسم نوروز را در دشت‌ها و پارک‌ها جشن می‌گیرند. به طور عموم این مراسم در طبیعت برگزار می‌شود و با موسیقی‌های بومی از جمله آهنگ‌های حسن زیرک رقص و پایکوبی می‌کنند.
بیش از 300 میلیون نفر در 11 کشور منطقه آسیای میانه، قفقاز و بین النهرین نوروز را جشن می‌گیرند. نوروز با وجود گستردگی جغرافیایی‌اش که از هند تا عراق و سوریه و از روسیه تا خلیج فارس کشیده شده و با وجود اهمیت باستانی و قومی‌اش در میان مردم منطقه، هنوز نتوانسته است در سطح بین المللی شهرت در خور خود را به دست آورد و همچنان انتظار می رود شگفتی ها و زیبایی های این رسم کاملا غیر دینی و برگرفته از طبیعت برای جهانیان بازگو شود.
گزارش همکارم پروانه وحید منش بود از نوروز در آسیای میانه و چند کشور دیگر. نوبت میرسه به شنیدن چند پیام نوروزی. اول دریا دادور.
آخه چجوری بگم که چقدر دلم براتون تنگ شده؟ چجوری جبران کنیم این همه از دست دادن ها رو؟ این همه دلتنگی ها رو؟ فقط میتونم بگم که خیلی دوستتون دارم و برای همه شما عزیزانی که نزدیکانتون رو از دست دادین آرزوی صبوری میکنم. برای همه شما که از همدیگه دور هستین آرزو میکنم همدیگر رو هرچه زودتر ببینین و برای تک تکتون بهترین ها رو برای سال 1400 آرزو میکنم. یه شعر کوتاه هم از عماد خراسانی براتون میخونم. 3 ساعت است نگارا در انتظار تو هم، 3 ساعتی که در آن عمر روزگار گذشت. چه گویمت که چه بگذشت بر من و دل من، همین بس است که گویم در انتظار گذشت. 3 ساعت است ولی گویا که در این باغ 1000 بار خزان آمد و بهار گذشت. اگرچه سخت گذشته است شکوه ای نکنم، 1000 شکر که در انتظار یار گذشت. سال نوتون مبارک.
دریا دادور خواننده اپرا بود و بشنویم پیام نوروزی بهزاد شیشگان نقاش.
خوشبختانه توفیقی دست داد تا از طریق رادیو فردا سال نو را خدمت هموطنان عزیزم تبریک بگم با بهترین آرزوها برای مردم کشورم. 69 سال از عمر من شوربختانه در قرنی پر استراب با حوادث وحشتناک سهمگین طاقت فرسا و تلخ گذشت. به هزار و یک دلیل از وضعیت موجود در ایران و جهان ناراضیم، اما ناامید نیستم، چرا که انسان با امید زنده است. زندگی را دوست دارم، با آرزوی صلح و آزادی و رفاه برای مردم کشورم و جهان در 100 سال آینده.
بله، پیام های نوروزی شماری از هنرمندان ایرانی رو شنیدیم که با این پیام های نوروزی به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. شماره های 2042-0221-12-21-13 شماره های پیامگیر رادیو فردا هستند. بخش خبری بعدی ما مجله خبری در ساعت 24 به وقت تهران تقدیم شما خواهد شد.